بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. راجع به این عبارتی که دیروز خونده شد دو سه تا نکته لازم است که تذکر بدیم. عرض کردیم که اون قسمت هایی که صدر المتعلهین قدس سره عبارت هایی رو از فتوحات نقل کردن، گاهی وقتا یک واژه‌ای اصلا فرق میکنه در فتوحات، یه چیز دیگه است. البته حالا شاید به لحاظ معنایی خیلی متفاوت نباشه با اون واژه‌ای که صدر المتعلهین به کار گرفتن، اما در این حال تفاوت هست. مثل اون وقعت الحفظه و وقفت الحفظه، خب در عبارت فتوحات وقفت الحفظه است که اون ملکه‌ای که اون ملائکه‌ای که حفاظن، حفظه حافظان عملن، اعمال رو ثبت و ضبط میکنن، اونها میستن و به دستشون هم نامه های اعمال انسان هاست. خب ایشان فرموده بودن وقعت الحفظه، یعنی بالاخره این حال واقع میشه، تحقق پیدا میکنه، چون سخن در احوالی است که در قیامت عارض میشه و پیدا میشه، یعنی در حقیقت ترسیم اوضاع و احوال قیامت است که همه ما در پیش رو داریم. گاهی وقتا صدر المتعلهین تلخیص فرمودن، مثلا یه اضافاتی اضافه‌ای در فتوحات هست، اون قسمتی که نقل کردنیشون اون رو تلخیص کردن. خب شایدم، یعنی شاید که نه، حتما اینطوره که تلخیصشون هم مخل به معنا نیست، بالاخره اون معنایی که در صدد هستن اون رو افاده میکنه. ولیکن اگر به اون اضافه‌ای و اضافاتی که در فتوحات هست به اونها هم توجه بشه، شاید بحث بیشتر روشن بشه. یعنی این که ما از شروع این نقل قول صدر المتعلهین سعی کردیم که اون تفاوتها رو بهش اشاره بکنیم، حالا اگرم به طور کامل و 100% نه، مثلا یک نگاه اجمالی به طور اجمال بالاخره اشاره به اون تفاوت‌ها بکنیم، برای اینه که اینا ممکن است در فهم کلیت بحث کمک بکنه. حالا با توجه به همین مطلب و این مقدمه، سه تا نکته به نظرم آمد راجع به عبارت بحث دیروز عرض بکنم. یکی راجع به اعراف که طبق آیه شریفه قرآن که فزوره و به سوره، یکی از احوال قیامت اینه که یک دیواری بین بهشت و جهنم زده میشه که اسمش اعرافه و این جایگاه کسانی است که دو کفه میزان عملشون، یعنی کفه حسنات و سیئات ترازوی عملشون، مساوی است. خب اونجا یه اضافه ای داره محی‌الدین و اون اضافه اینه، بله، که ایشون فرمودن که و ضرب به سور یسم الاعراف بین الجنه و النار و جعل مکانا لمن اعتدلت کفتا میزانه. بعد محی الدین در فتوحات این رو اضافه میکنه که فلم ترجه اهداهما علی الاخرى، توضیح همون تساوی کفتین هست که یعنی هیچ کدام از این دوتا کفه بر دیگری ترجیح نداره، رجحانی نداره. چون آخه در ادامه عرض میکنم، حالا نمیدونم امروز خواهیم رسید بهش یا نه، که یک سجده است که اهل قیامت اینها همه خلاصه خوانده میشن به اون سجده، و اون سجده تکلیف این اصحاب اعراف رو که کدام کفه از دو کفه حسنات و سیئاتشون ترجیح پیدا بکنه که بهشتی بشن یا جهنمی، اون مشخص میکنه. لذا این اضافه رو به این خاطر حالا عرض کرد. یه نکته دیگه، این نکته اول. نکته دوم این بود که در نامه های اعمال فقط اون نامه ها حاوی اعمال و افعاله. البته افعال که میگیم اعم از اقوال و افعال، یعنی اقوال رو هم در بر میگیره. بهتر بگیم نامه های اعمال حاوی اقوال و افعال. هنگامی که وقفت الحفظه، وقفت الحفظه به ایدیهم الکتب التي كتبوها في الدنيا من افعال المكلفين و اقوالهم ليس فيها شيء من الاعتقادات القلبيه، که دیروز توضیح دادیم که اعتقاد اگر اعتقاد توحیدی باشه، که خب اعتقاد توحیدی اصلا معادل نداره، برابر نداره تا اینکه قابل توزین باشه، یعنی فوق توزینه. اگر اعتقاد توحیدی باشه، یقین به توحید باشه، و اگر اعتقاد کفرآمیز باشه، خب یه اعتقاد باطلیه، هیچ وزنی نداره. آخه میزان برای توزین، برای سنجش وزن و قدر و ارزشه. باطل هیچ و پوچ که دیگه ارزشی نداره. حالا در همین جا محی الدین یک اضافه ای دارن و اون اضافه اینه که مگر، حالا من با توضیح اینجوری تعبیر میکنم، این عبارت رو عرض خواهم کرد، فعلا حالا مقید به این عبارت محی الدین نیستم. محی الدین در اون اضافه میخوان بگن مگر این که اون اعتقاد کفرآمیز به زبان آمده باشه، یعنی در بسته اقوال جا گرفته باشه، چون بناست اقوال اینها از محتویات نامه عمل باشن دیگه، اقوال و عرض میکنم افعال. چون آخه اعتقاد کفرآمیز، کفر انکاره، هیچی نیست، انکاره، ولی قول ثبوتی وجودیه دیگه، این میره تو کفه از سیئه قول. اقوال عبارت محی الدین ببینید، ایشان می‌فرماید که الا، اولا که اینجا صدر المتعلین فرمودن لیس فیا شیء من الاعتقادات القلبیه، محی الدین داره لیس فیا شیء من اعتقادات قلوبهم، به جای اعتقادات قلوبهم صدر المتعلین فرمودن الاعتقادات القلبیه. خب حالا این خیلی مهم نیست. بعد ادامه میده محی الدین الا ما شهدوا بهی علی انفسهم به ما تلفظو بهی من ذالک، که در حقیقت اون قول کفرآمیزی که کافر به زبان میاره، یعنی اعتراف میکنه به کفر، اقرار میکنه به کفر خودش، در حقیقت یک شهادتی بر ضرر خودش و بر علیه خودش است، یک قولیه به زیان خودش. و این قول به کفری که مورد تلفظ شخص کافر در میاد، این چرا؟ این بالاخره در میزان توزین میشه و در کفه سیئات شخص قرار میگیره. خب بعد در ادامه ببینید یه نکته، این رو من جایی ندیدم، یعنی حالا البته من خیلی تتبعی نکردم، جستجویی نکردم، حالا دیگه به عنوان همین یه احتمال که به ذهن خودم آمده این رو عرض میکنم. و الا خب میدونید این حالات قیامت اینها بالاخره در آیات به طور متفرق پراکنده آمده، خب طبیعتا در تفاسیر مطرح شده، روایات هم متعرض این احوال قیامت شدن، روایات خیلی عرض میکنم متکثر فراوان. حالا تا جایی که همین دم دستی من یک مثلا سیری کردم، این به ذهن خود بنده آمد با توجه به همین تغییر تفاوت تعبیر محی الدین در فتوحات با صدر المتعلین در اینجا نسبت به اینی که الان میخوام عرض بکنم در ادامه همین نکته دوم. ببینید بعدش عبارت این بود که و لهذا قال سبحانه و کل شیء فعلوه فی الزبر، که در ادامه هم قرآن کریم میفرماد و کل صغیر و کبیر فیه مستتر، که ریز و درشت اون اعمال تو این زبر، تو این کتاب ها نامه های اعمال هست. اما در این حال قرآن کریم میفرماد و کل شیء فعلوه، نمیفرماد علموه، فعلوه فی الزبر، که نامه های اعمال حاوی افعاله. خب ولم یقل علموه. بعد صدر المتعلین فرمودن که فعلقوها فی اعناقهم و ایدیهم، درست؟ اینجا یه اختلاف تعبیری هست در فتوحات با اینی که صدر المتعلین داره. خب ما دیروز همین رو معنا کردیم که فعلقوها فی اعناقهم و ایدیهم، منتها نمیدونم چجوری باید تصور کرد که مثلا اون حفظه، اون ملائکه این نامه های اعمال رو آویزان میکنن، بند میکنن، میبندن به گردن انسان، به گردنها و ایدیهم. لابد وقتی به گردن انداختن، خب دستام اینجوریه دیگه، مثلا جلو دستام واقع میشه، لابد، یعنی نمیدونم چجوری این رو باید چیز کرد، چون قرآن کریم میفهمم و کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه، درسته؟ خب بعد در ادامه که آیات هم نقل شد، ادامه همون کل انسان الزمناه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقا منشورا اقرع کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، بعدم باز یه آیه دیگه که صحبت از عمل و نه اعتقاد، اونام بگذاریم. بعد صدر المتعلین فرمود فمن هم من اخذ کتابه به یمینه، سه دستن، یه عده نامه عملشونو از لابد ملائکه میگیرن دیگه، ملائکه میدن به دست راستشون، یه عده به دست چپشون، یه عده هم که ائمه کفرن از پشت سر. که این در حقیقت بازخورد و عکس العمل اون عملی است که در دنیا نسبت به کتاب‌های آسمانی انجام دادن و اعتنا نکردن و پشت سر انداختن. خب ببینید چجوریه، من یعنی جایی ندیدم، البته تتبع کاملی هم ندارم، که بالاخره رابطه بین این که نامه عمل رو ملائکه به گردن میندازن و یا به دست میدن این چجوریه. یعنی مثلا اول میندازن به گردن، بعد مثلا از گردنش در میارن میدن به دستش، اول میدن به دستش بعد میندازن به گردنش، این چجوری است؟ حالا اگر آقایون تتبع فرمودن نکته پیدا کردن به بنده هم بفرمان تا استفاده بکنم. ولیکن ببینید محی‌الدین عبارتش اینه که فعلقوها فی اعناقهم به ایدیهم، به جای و ایدیهم که صدر المتعلهین در اینجا فرمودن، فتوحات داره به ایدیهم. ببینید بعد این جور در میاد که صدر المتعلهین با فای تفریع فمن هم من اخذ کتابه و بیمینه. ببینید یعنی این که به گردن اشخاص میندازن نامه عمل رو، به دست خود اون اشخاص. یعنی حالا اونجوری که بنده میفهمم، احتمال میدم جایی ندیدم، یعنی نمیشم بالاخره با آیات قرآن که نمیشه شوخی کرد، حالا به عنوان یه احتمال اون چه که از این عبارت بنده میفهمم که ابتدا نامه های اعمال یه عده رو به دست راستشون میدن، یه عده رو به دست چپشون میدن، یه عده رو از پشت سر میدن، بعد به دست خود اونها نامه عمل اشخاص رو به دست خود اشخاص به گردنشون میبندن. لذا با فای تفری صدر المتعلهین فرمود فمن هم، پس فمن هم من، حالا که فعلقوها فی اعناقهم به ایدیهم، فمن هم من اخذ کتابه و بیمینه، اون سه دسته. این وقت جور در میاد، یعنی راست و ریس میشه و سر راست میشه عبارت، حالا در فهم قاصر بنده. اینم نکته دوم بود راجع به عبارت بحث دیروز. نکته سوم، ببینید باز یکی از احوال قیامت که آیه شریفه هم است و مطرح شد این استش که وجاعت کل نفسن معها سائق و شهید. چون این به نظرم، حالا من توضیحی دیروز عرض کردم ولی بازم جا داشت دیگه، چون ما وقتمونم به لحاظ وقتی هم خیلی در مضیقه هستیم، حالا انشالله این چند روز میگذره یه خورده روزا باز برگرده و دراستر بشه، انشالله ما هم باید از این تنگنا در میریم، چون بعضی از آیون فرمودن که میخوان به درس بعدی هم برسن. فکر میکنم اینجا هنوز جا برای یه خورده توضیح دیگه داره. و جاعت کل نفس معها سائق و شهید، هر نفسی که در قیامت میاد یه راننده داره که یعنی هلش میدن، سوقش میدن، میرانندش، و یه شهید داره، یه گواه. درست صدر المتعالین فرمودن که سائق مبدأ قوای تحریکی انسانه، چه ملائکه باشن چه شیاطین. ملائکه که خب روشنه، چون قرآن کریم میفرماد کلن نمد هاؤلاء و هاؤلاء و ما عطا ربک محظورا، همه رو خلاصه خداوند امداد میکنه. یعنی بالاخره تمام اعمال، چه اعمال مطیعین چه اعمال عاصین، اینا بالاخره با امداد و کمک الهی است، و ملائکه هم که خب مجاری هم دیگه، وسائط فیض و امداد حق تبارک و تعالی است. این روشن. شیاطین اینا چطور مبدأ قوای محرکه هستن؟ از راه اون القاعات شیطانی که میکنن، که اون خواطر شیطانی، خاطر شیطانی که عرض میکنم وسوسه هایی که میکنن، که مثلا یه فکر انحرافی تو ذهن انسان میندازن القا میکنن، بعد همون میرسه به مرحله تولید عمل، میاد به قوه عامله و یعنی شوق پیدا میشه توسط قوه شوقیه و بعدم قوه عامله، خلاصه تحریک میکنه و کار انجام میشه. اونام اینجوری مبدع قوای محرکه است. خب اینا سائق. ولی در قصه شهید گوا فرمودن مبدع قوای مدرکه، که این دیگه فقط ملائکه، چون شیطان که دیگه شاهد نیست دیگه، شیطان که شهید نیست، ملائکه هستن که اینا شاهد بر اعمالن و ناظر بر اعمالن. ببینید اولا خود اون خاطر ملکی که یکی از اقسام چهارگانه خواطر بود دیگه، خاطر ملکی که انسان رو به صلاح دعوت میکنه، مثلا به واجب، به مستحب، خود این که خب بالاخره در ایجاد اون خاطر خب ملائکه نقش دارن که میشه خاطر ملکی. این که اولا نه از سائق آمدیم دیگه، که چطور شهید مبدع قوای مدرکه است. شهید دیگه نمیتونه شیطان باشه، اون دیگه ملکه. حالا این چطور مبدع قوای ادراکی؟ خب اولا که خون خاطر ملکی، خاطر عرض میکنم ملکی، اون مبدعشه دیگه، یعنی اون ملائکه. اون عرض میکنم که این اولا، منتها شهادت اونها اختصاص به اون خواطر ملکی که نداره که، و به اعمال صالح که شهادتشون اختصاص نداره، انحصار نداره، اونا گواه خوب و بد هر دو هستن. ببینید اون ملائکه حفظه اعمال که اعمال انسان رو ثبت و ضبط میکنن، قرآن کریم میفرماید که از یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، اینا چپ و راست انسان نشسته هستن و تلقی میکنن، اینا ثبت و ضبط میکنن، اینا حفظه اعمال هستن و همین حفظه شهود هم هستن. آخر دعای کمیل، امیرالمومنین به کمیل ابن زیاد نخعی که تعلیم فرمود، اون آخرش که انتهب لی فی هذه اللیله و فی هذه الساعه کل جرم اجرمتو و کل ذنب نذنبتو، میرسه به این جمله و کل سیئه امرت به اثبات الکرام، امرت به اثبات الکرام الکاتبین الذین وکلتهم به حفظ ما یکون و منی و جعلت هم شهودن علیه و کنت انتر رقیب علیهم من ورائهم و شاهد لما خفی انهم و به فضل کسترت تا آخر دعا. اون ملائکه‌ای که موکلن بر حفظ اعمال که همین حفظه باشن، اینا شاهد بر اعمال هم هستن. خب ببینید ادای شهادت فرع بر تحمل شهادته. یه کسی که میخواد شهادت بده اول باید ببینه تا بعد شهادت بده. شهادت با ادراک همخوانی داره، مناسبت داره، چون ادای شهادت تابع و فرع بر تحمل شهادته. لذا اینا خلاصه ناظر و شاهد بر تمام ادراکات هستن، علاوه بر این که مبدع اون ادراکات خوب هستن، خودشون اون خواطر خوب مبدع اونها هستن. یه تعویلی مولوی راجب یه آیهی داره که بد نیست حالا به تناسب اون رو هم اشاره بکنم. قرآن کریم میفرماید که ولقد عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان تطهر بیتی للطائفین والعاکفین و رکع السجود، که حضرت ابراهیم و اسماعیل خلاصه خداوند با اینها این عهد رو انجام داد، این عهد رو فرمود که خانه کعبه رو تطهیر بکنن. برای کی؟ برای طواف کنندگان و معتکفان و راکعان و ساجدان. یه تأویلی داره راجع به همین آیه شریف مولوی در مثنوی که طهرا بیتی بیان پاکی است، گرچه نور است از تلسمش خاکی است. اون تأویل اینه که این بیتی که خداوند می‌فرماید، این تأویل ها نه تفسیر، تفسیر سر جای خودش اون درست، یه تأویل که این بیتی که خداوند می‌فرماید طهرا بیتی، این بیت قلبه، این خانه دله. گرچه نور است، دل مجرده، گرچه نور است از تلسمش خاکی است. این خانه دل، این قلبی که القلب و حرم الله فلا تسکن فی حرم الله غیر الله. یه جمله قشنگی در تعلیقه این صفحه که حالا میخواییم وارد بشیم بخونیم، داره وقتم تمام میشه، هنوز وارد نشدیم. در این صفحه یه حاشیه، یه جمله قشنگی مرحوم حاجی در حاشیه دارن از قول یه عارفی، که یه عارفی گفته که از روزی که خداوند خانه قلب منو ساخت، هرگز از این خانه خارج نشده، و از روزی که خانه سوری و ظاهری خودش و خانه کعبه رو ساخت، هیچ وقت داخل نشده در اون خانه، از این خانه هیچ وقت خارج نشده، در اون خانه هیچ وقت داخل نشده. این طهرا بیتی، حالا تأویلی که او داره این استش که این خطورات، اینها باید برای شخص ضابط من بشه، تحت کنترلش در بیاد، حساب کتاب بکشه، مواظبت بکنه، حسابرسی داشته باشه نسبت به اونها. خب اینم راجع به نکته سوم. اینا مال بحث گذشته بود. ببینید حالا الان احوالی که امروز، حالا تا اون مقدار که اگر برسیم بخونیم گفته میشه، اول من دو تا آیه شریفه رو راجع به این احوالی که حالا از الان بناس شروع بشه عرض بکنم، دو تا آیه رو در همین رابطه. یه آیه این است که و اینا آیاتیه که استفاده هم میشه، و اشرقت الارض به نور ربها، اینا راجع به قیامت، و اشرقت الارض به نور ربها، و وضع الکتاب، و جیء بالنبیین و شهدا، و قضی بینهم بالحق. این قضی بینهم بالحق دوبار آمده در قرآن، که حالا به هر دو بارش، هر دو آیهی که حالا آمده در همین صفحه اشاره میشه، یکیش همینجاست، و قضی بینهم بالحق یعنی بین مردم به حق داوری خواهد شد. ببینید در قیامت و اشرقت الارض به نور ربها، الانم اشرقت الارض به نور ربها، الانم اشرقت الارض به نور ربها. منتها این حقایق در قیامت ظهور پیدا میکنه و الا الانم و اشرقت الارض به نور ربها. زمین، حالا ببینید این آیه خیلی جالبه، این رو هم من در یه جایی در یه مصاحبه‌ای دیدم که مرحوم آسد نیرودین شیرازی، آیت الله آسد نیرودین شیرازی، گاهی استاد فقید رضوان الله علیه مطالبی رو از ایشون نقل می‌کردن، حالاتی رو از آسد نیرودین. اینو در یک مصاحبه من هم اخیراً خوندم، خب خیلی خوشم آمد. راجع به ارباب انواع که همین چند روز پیشم عرض کردیم، خب اشراقیین میگن ارباب انواع عقول ارضیان، عرفا اسماء الهی رو ارباب اشیا میدونن، درست؟ خب دیدم ایشون فرموده که بابا همین آیه و اشرقت الارض به نور ربها، یعنی به نور رب ارض، نمیگه به نور الله. خب اون که الله نور السماوات والارض، اونو جای دیگه فرموده در آیه نور، اشرقت الارض به نور ربها یعنی به نور رب الارض، معلوم میشه که ارض یه ربی داره، همون ارباب انواعی که اشراقی میگن. البته حالا بعضیا ناواردن، نمیدونم در برگردانها در ترجمه ها میان ترجمه میکنن به الهه های یونان، اینا الهه ها نیست، اینا غیر الهه ها نیست، اصلا تعدد آلهه که اینا نمیگن، ارباب انواع، اینا کارگزاران الهی هن. که حالا یه عقل فرشته بالاتر، عرفا میگن اصلا اسم الهی، صفت الهی، موجودات تحت تربیت این فرشتگان هستن و المدبرات امرا، تحت اداره و تربیت اسماء الهی هستن. خب این که چیز روشنیه، خداوند داره با علم خودش اشیار اداره میکنه، با قدرت خودش، با اراده خودش، یعنی همین اسما اینها میشن مربیات اشیا. خب الانم و اشرقت الارض به نور ربها، منتها روزی که پیشگاه حقیقت شود پدید. حقایق الان برای بعضی ها، شاید برای خیلی ها، خب اونطور که باید و شاید واضح نیست، مکشوف نیست، برای همه مکشوف میشه. از قول مرحوم آقای قاضی نقل میکردن که هر تردیدی هست تا دم مرگ. اگر کسی حالا مثلا در حقایق در معارف تردیدی داره، این تا هنگامه مرگ، ولا دیگه به مجردی که مرگ انسان فرا برسد، لقد کنت فی غفلت من هازا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. اینم از باب کشف حقیقت و ظهور حقیقت در قیامت که و اشرقت الارض به نور ربها. خب بعد چه میشه در این ارض مشرقه به نور رب؟ یعنی در قیامت این معنا ظهور پیدا میکنه، اون مرتبه واحدیت که همون مرتبه اسما باشه، چون اونا مربیات اشیان، اینا این ظهور پیدا میکنه این معنا. و وضع الکتاب، اون کتب و صحف منزله بر انبیا، کتابهای آسمانی که نازل شده بر انبیا، اینا گذاشته میشه. و جیع به نبیین و شهدا، نبیین رو میارن، گواهان اعمال رو هم میارن، شهدا اینا را میانند. اون وقت و قضی بینهم بالحق، این یه آیه که خب حالا در اینجا این احوال باید بحث بشه، توضیح داده بشه که در عبارت بهش تعرض شده. یه آیه دیگر هم باز راجع به قیامت اینه، کلا اذا دکت الارض دکن دکا و جا ربک و الملک صفن صفا و جی یومئذن به جهنم یومئذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا. قیامت که برپا بشه کلا ازا دکت الارض و دکن دکا یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزو لله الواحد القهار. خلاصه قیامت که برپا بشه و جا ربک و الملک و صفن صفا، یکی از احوال قیامت مجیء پروردگاره، خداوند میاد، ملائکه هم صفن در صف، اینا میان در صحرای محشر. وجیع یوم ازن به جهنم، جهنم هم میارن، اینا همه توضیح داده میشه. یوم ازن یتذکر الانسان، اون روز روزیه که انسان متذکر میشه. اما و انا له الذکرا، دیگه دیره، فایده ای نداره، اون تذکر خیلی زودتر از اینا باید صورت میگیره. خب اینم اینا، آیات دیگری هم البته هست که حالا در خلال توضیح بس بهشون اشاره میکنیم. خب ببینید، حالا در اینجا در بیان ترتیب این احوال بین فتوحات و عبارت اسفار باز تفاوت، که حالا من اول به طور کلی تفاوت رو عرض بکنم. ببینید صدر المتعلهین این احوال رو که بیان میکنن از مجیء پروردگار شروع کردن. خب که حالا مجیء پروردگار معنا میشه که خداوند بر عرشش هم میاد، یعنی روی عرش، که 8 نفر این عرش پروردگار رو حمل میکنن و یحملو عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه. اینا آیه قرآن ها، یعنی خداوند رو بر روی عرش میارن. خب از این شروع میکنه صدر المتعلی. بعد اتیان ملائکه رو که حالا این که خداوند بر عرش میاد، عرض میکنم غیر از اون 8 تا حالا نفر بگیم 8 نفری که عرش پروردگار رو هم میکنن، ملائکه هم حول عرش میچرخن، که حالا اونم باز آیش که اتفاقا یکی از اون 2 جایی که قضیه بینه و بلحق آمده همینجاست. و تر الملائکه حافین حول العرش یسبحون به حمد ربهم و قضیه بینهم بالحق. اینم جزء آیه است که باز بین مردم به حق قضاوت میشه. خب اول شروع میکنن صدر المتعلم با مجیء پروردگار بر عرش، بعدش اتیان ملائکه صفن در صف، که حالا برمیگردیم اینا رو توضیح میدیم. بعد از اون وضع کتب و صحف منزله بر انبیا، که اینا کتاب ها گذاشته میشه، وضع کتب. آخر سر که میگم، یعنی تا اون جایی که حالا در ترتیب تفاوته، حشر افراد و انبیا، که حالا راجع به این افراد و انبیا باز باید یه توضیح بدم که حالا عرض خواهم کرد، برمیگردم. توجه کردید ترتیب رو؟ بعد به اینجا که میرسه صدر المتعلین، دوباره برمیگرده به همون حال اول، یعنی آثار مجیء پروردگار در صحرای محشر. توجه فرمودید. پس بنابراین اول ایشون مجیء پروردگار، بعد اونم با اون کیفیت بر روی عرش رو که 8 نفر حمل میکنن عرش رو، ملائکه گرد عرش میچرخن و تسبیح پروردگار میگن، و بعدش اتیان ملائکه که اونها صفن در صف، که جلوشونم روح هست، جلوشونم روح. این حال دوم. حال سوم وضع کتب و صحف منزله بر انبیا. حال چهارم هم حشر افراد و انبیا، که حالا اینام باز خودش یک خوردریزه هایی داره، حالا شرح و بسته داره که عرض میکنه. این ترتیبی است که در اینجاست. بعد آثار مجیء پروردگار رو در قیامت، که حالا پروردگار که آمد چی میشه، که هیبت پروردگار، هیبت الهی مستولی میشه بر قلوب همه و خلاصه به قول ما نفس از سینه در نمیان، نفس ها در سینه حبس میشه و کسی سخن نمیتونه بگه و حالا اینا رو توضیح. این ترتیبیه که در اینجاست. حالا نمیدونم، یعنی واقعا الان اینم من فقط دارم تفاوت ترتیب اینجا رو با فتوحات میگم، این که در واقع شاید این خودش یک تحقیق، مثلا جایی برای تحقیق مستقلی داشته باشه که اصلا ترتیب چگونه است، که بالاخره حالا با نظر به مثلا روایاتی که ذیل آیات هست و اینا، من الان در اون زمینه تحقیقی ندارم، عرضی هم ندارم، فقط دارم اختلاف ترتیب ایشون رو با محی الدین عرض می‌کنم. اما ترتیبی که در فتوحات، که دیگه این رفت و برگشتی که در اینجا هست کر و فر، چون آخرش ایشون برمیگردن باز به همون حالت مجیء پروردگار، این دیگه در ترتیب فتوحات نیست. در فتوحات اول حشر افراد و انبیاست، که حالا راجع به این افراد و انبیام توضیح میدم، برمیگردم. بعد اتیان ملائکه است که اونام صفن در صف میاد. بعد وضع کتب و صحف منزله بر انبیاست، که یعنی به دنبال همون اتیان ملائکه. آخر سر مجیء پروردگار، مجیء حق تبارک و تعالی، و دیگه آثارش، که وقتی که خداوند عرض بکنم و جا ربک، خداوند که آمد، اون وقت عرض میکنم هیبت الهی مستولی میشه بر همه قلوب اهل محشر رو، که حالا عرض خواهم کرد. حالا ما توضیح رو طبق همین عبارت عرض میکنم محی الدین، حالا طبق همین ترتیب محی الدین عرض میکنیم. راجع به افراد انبیا از اونجا شروع بکنم، یا این که نه حالا اونو بذاریم فردا که بتونیم یه دو سه سطرم عبارت بخونیم. ببینید راجع به مجیء پروردگار، برای که حالا شبه هم تا فردا توی ذهن بالاخره پیش نیاد، همین مجیء پروردگار رو اول راجع بهش توضیح بدیم، حالا فردا اون ترتیبی که محی الدین خواهد گفت، یه چیز ترتیبی که محی الدین در فتوحات داره اونو توضیح خواهم داد. ببینید راجع به مجیء پروردگار، چون آخه یکی از شادم استاد فقید رضوان الله علیه بودن، که حالا نمیدونم یه وقت این بحث بود که مثلا یا حالا نه در حضور ایشون هم این بحث مطرح شد، حالا یه وقت که چرا بالاخره این اهل معقول اینا مثلا حالا بعضی هاشون ابتلا دارن، نمیدونم، خلاصه خیلی دنیا به اینها اقبال نمی کنه. حالا البته اون که نقضش که رهبر راحل قدس سر رو، که دیگه ایشون صاحب و سیف و القلم، بالاخره هم قدرت ظاهری و هم بالاخره اهل این حرفا خودشون سرآمد بودن تو این حرفا. حالا این که حالا معروفه، میگن مثلا یه جمله هم هست همون استاد نرم کردن که نمیدونم حکمت بر وزن نکبت لفظن و معنن، بعضی ها اینجوری میگن. خب این بحثه که خلاصه، خب مثلا حالا چرا اینجوری؟ حالا یکی از علما، حالا اینجوری که الان کمرنگ تو ذهنمه، حالا شاید ایشون نبودن، آره، یا شاید هم ایشون الان دیگه یادم نیست، که میگفتن شاید یه جهتش همین باشه که اینا مثلا یه روز در درس میان یه الغای شبهه میکنن، وقت این جوابش میمونه تا فردا. یکیش اثر وضعی همینه. حالا استاد فقیه رضوان الله علیه که میفرمودن به خاطر مناعت طبعیست که حکمت به اهل حکمت میده، اینا مناعت پیدا میکنن، خب تملق نمیکنن، نمیدونم پیش این و اون نمیرن، طبیعتا خب عقب هم میمونن. حالا برای که گرفتار این اثر وضعی نشیم، این مجیع پروردگار، چون این و جا عرب بکخ و این ظاهرش، بعضی ها روی همین آیات گرفتار تجسیم شدن دیگه، منحرف شدن، قائل به تجسیم شدن. این و جا عرب بکه که پروردگار میاد، اونم حالا والملک و صفن صفا، ملائکم صفن در صف میان، اونم روح جلوشونه، چون آخر داره که باز آیه دیگه یوم یقوم الروح والملائکه صفا، اون روح جلوه. حالا اینا رو میرسیم میگیم. عرض به محضرتون، راجع به مجیء پروردگار، آمدن پروردگار که بر عرشم میاد، علامه قدس سر رو در تفسیر المیزان ایشون میفرمایند که با توجه به آیه ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش و یدبر الامر، پروردگار در 6 روز آسمان ها و زمین رو خلق کرد. همینجا هم باز توجه داشته باشه، علی قبلا هم گفتیم خلقت خداوند تدریجی نیست، نحوه وجود مخلوق مادی تدرجی و تدریجیه، فرق ها. این ربکم، نه اینکه خداوند مثلا یه خونه میخوان بسازن، امروز نمیدونم پیشو میکنن، فردا نمیدونم ستونشو میذارن، نمیدونم بعد کجاشو درست میکنن، نه اینجوری نیست. این که خداوند خلق آسمان ها و زمین کرد فی ستت ایام، این نحوه وجود مخلوق مادی تدریجیه، نه خلقت و ایجاد عقل. ایجاد عقل ابداعیه و دفعیه. خب حالا این بماند. بعد از آنی که این اوضاع این عالم سرپا شد، ثم استوى علی العرش، خداوند مستقر شد بر عرش، و یدبر الامر، و تدبیر امر وجود، امر هستی رو کرد. علامه میفرمان از این آیه استفاده میشه که عرش عبارت است از مقام و مرتبه تدبیر امور جاریه و احکام جاریه در این عالم. اون مرتبه و مقامی که از اون مرتبه و مقام امور جاری و احکام جاری این عالم داره اداره میشه و تدبیر میشه، چون جهان را هست جهانبانی خدا نام، کارفرمای جهان در کار ماست، فکر ما در کار ما، آزار ماست. ما خیال میکنیم همجور ولی و خودمون باید مثلا پاشنهای کفشمونو بکشیم بالا بلندشیم، نه، بالاخره غیبی در کار هست، دستن در کار اداره عالم و تدبیر عالم هست. اون مرتبه که از اونجا امور عالم و احکام جاری در این عالم اداره میشه، اون میشه عرش الهی. ببینید اون وقت اون مرتبه و مقام، حالا اگر به گفته عرفا مرتبه واحدیته، چون اسما رو مربیات اشیا میدونن، این ظهور پیدا میکنه در قیامت. این و جا ربک که خداوند بر عرشش میاد، این اینه، توجه اون مرتبه ظهور پیدا میکنه، کشف میشه. وقت در روایت آمده که حمله عرش اول 4 تا بودن، در خصال صدوق در عدد 4 این روایت اونجا نقل شده که حمله عرش ابتدا 4 تا بودن، منتها در قیامت میشن 8 تا. آیه میفرماید و یحملو عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه. این افزایش تعداد حاملان عرش که حاملان عرش عقولن، این تعداد حاملان عرش افزایششون به خاطر اون تحقق انسانهایی است که به مرتبه تجرد عقلی میرسن. چون آخه ببینید یه سری نفوس در این عالم اینا به مرتبه تجرد عقلی میرسن، ملحق میشن به ملائکه. وقت بعد علامه در همون جا در بیان معنای عرش میفرماین این که گفته شده که 8 نفر که ملائکه هستن، حالا چه اون ملائکه اول همون 4 ملک مثلا حالا مقرب به اضافه اون تعداد نفوس انسانها که به تجرد عقلی رسیدن و ملحق شدن به فرشتگان، این که اینا قرآن میفرماد عرش رو حمل میکنن و بعدم میفرماد و تر الملائکه حافین حول العرش، ایشون میفرماد اینام به خاطر این استش که عقول به اصطلاح و کما، البته ایشون میفرماد ملائکه و فرشتگان، اینا کارگزاران الهی هستند در این عالم. یعنی درسته که عرش اون مرتبه است که امور و احکام جاری در این عالم تدبیر و اداره میشه، منتها اینا با وسائطی که اصطلاحاً عقول یا اصطلاح کتاب سنت ملائکه و فرشتگان باشن، توسط اینها که کارگزاران الهی هستن داره انجام میشه. ولذا قرآن میفرماد و تر الملائکه. من همین 2 سطر رو بخونم با اجازتون جناب عالی. چی؟ بله میدونم. حالا من فکر میکنم، حالا میدونم اون که عرش به وجود منبسط میگن، مرحوم حاجی عرض میکنم فرموده، نمیدونم عرش جسمانی به اون فلک اقصا میگن، نمیدونم عرش به علم الهی میگن، اینا بله میدونم. منتها حالا به نظرم حالا اونی که چناخه حساب قرآنه، توجه میکنید، خب علامه بالاخره واقعا با این تفسیر بدی و بی نظیری که نوشتن، تفسیر المیزان، خب بالاخره این به نظرم بالاخره میتونه منبع قابل اعتماد و خوبی باشه. حالا 2-3 سطر من فقط بخونم، ببخشید. ثم یأتی الله عز و جل علی عرشه، خداوند بر عرش خودش میاد، و الملائکه تو تحمل و ذالک العرشه، ملائکه عرش رو هم میکنن، فیزعونه فی تلک الارض المشرقت به نور ربها، این تخت و عرش الهی رو میگذارن در همون زمینی که با نور پروردگارش روشن شده که زمین محشر باشه، قیامت باشه، که الان هم روشنه، منتها اونجا ظهور پیدا میکنه. و تر الملائکه حافین حول العرش، میبینه که ملائکه گرد عرش میچرخن، یسبحون به هم درب بهم و قضی بینهم بالحق، اینم جز آیه قرآنه، گیومه رو باید اینجا میبس، و قضی بینهم بالحق، و بین مردم به حق قضاوت میشه. و صلی الله علیه.